أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد بحث پیرامون اشکال محقق خویی به استادشون مرحوم آقای نائینی و مرحوم آخوند بود، چون اصل سخن این دو بزرگوار این بود که در ما نحن فیه تقیید چون محال است، پس اطلاق هم محاله، به این جهت که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملک است. لذا چون تقیید به قید قصد قربت در متعلق امر محاله، ما اساسا نمی توانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم و اعتبار این قید را نفی کنیم و سپس توسلیت را اثبات کنیم. این راه نمیشه. حالا این که اگر دستمون از اطلاق و ادله لفظی کوتاه شد، مقتضای اصل عملی چیست؟ این رو بعداً خواهم گفت. مرحوم آقای خویی علیکم السلام دو تا اشکال اینجا مطرح کردند. فرمودند اولاً اطلاق و تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه نیست، بلکه در مقام ثبوت که محل نزاعه تقابل تقابل به نحو تضاده. این اولا که این رو مبحثش رو کردیم، هم ادعای آقای آخوند و هم مرحوم نائینی رو بیان کردیم، اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی رو ذکر کردیم و سپس اون اشکال رو هم مورد بررسی قرار دادیم. بخش دوم سخن مرحوم آقای خویی و اشکال ایشون به محقق نائینی مربوط به این ادعاست که که اگر در جایی تقیید محال باشد اطلاق هم محاله. اذا استحال تقیید استحال الاطلاق. محقق خویی فرمود ما حتی اگر بپذیریم تقابل اطلاق و تقیید هم تقابل عدم و ملک است، باز هم این چنین نیست که اگر تقیید محال باشه اطلاق هم محال باشه. این ادعا مورد نقد و اشکال آقای خویی قرار گرفته. خوب دقت کنید، ایشون فرمود ما هم نقضاً و هم حلاً به این ادعا اشکال داریم. اینجور نیست که اگر تقیید محال باشه اطلاق هم محال باشه. بعد یه پله بالاتر، یه ادعای بالاتری رو ایشون مطرح کرد، گفت اگر اطلاق تقیید به چیزی در مرحله ثبوت محال باشد، این مستلزم ضرورت اطلاق یا تقیید به خلافشه. اینجور نیست که اگر تقیید محال باشه اطلاقم محال باشه، نه، اگر تقیید محال باشه اطلاق واجبه، اطلاق متعینه و راه دیگری نیست. این ادعا ادعاییست که ایشون در ادامه اشکال به محقق ناینی مطرح کردن. حالا دقت کنید، چرا اگر تقیید محال باشد مستلزم ضرورت اطلاق یا ضرورت تقیید به خلافشه؟ یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه اگر در فرض در جایی مثل اینجا ما تقابل بین اطلاق و تقیید رو، تقابل عدم و ملکه، بدانیم، بازم مولا میتونه قصد امر را در متعلق امر اخذ کنه، ولو تقیید رو محال بدانیم، اطلاق که محال نیست و ما از اطلاق کشف بکنیم قصد امر معتبر نیست. چون اگر تقیید به قصد قربت محال باشه، اطلاق نسبت به این قید واجبه، یا تقیید به خلافش. یعنی اگر مولا نتونه بگه سل به قصد امری به حسب مقام ثبوت، حالا اثبات که ایشون نمیگه، اگر به حسب مقام ثبوت مولا نتونه قصد امر رو در متعلق امرش اخذ کنه، چاره ای جز اطلاق نداره. چون اگر بخواد تقیید به خلافش هم بکنه محال لازم میاد، نمیتونه قصد امر را، عدم قصد امر را در متعلق امرش اخذ بکنه. حالا من اینو توضیح میدم تا معلوم بشه این چیزی که مرحوم آقای خویی میگن چیه. خود ایشون یعنی توضیح میدن، میگن ببینید، به حسب واقع به طور کلی غرض مولا برای اینکه حکمی را جعل بکنه، این باید روشن باشه، مهمل و مجمل نمیتونه باشه. در مقام ثبوت وقتی غرض مولا تعلق میگیره به این که عبد من باید نماز بخونه، این نمیتونه مهمل باشه. یعنی در ذهنش این باشه حالا یه نمازی بخونه، اهمال در واقعیات و عالم ثبوت مهمله، این باید کاملا براش روشن بشه. حالا که قرار روشن باشه، این چیزی که در غرض او دخیل است یا آنچه که غرض اوست یا نفس طبیعت که جامعه بین همه خصوصیات، یعنی هیچ قیدی درش معتبر نیست، یا به اون طبیعت مقید به قید خاص نظر داره. بالاخره یا مقصودش طبیعت نمازه، هم از بدون تقید به قید قصد قربت یا عدمش، یا مقصودش طبیعت نماز است مقید به قصد قربت. خب اگر در قرض او این قید دخیل باشه، لا محاله وقتی میخواد حکم رو جعل بکنه، عرض به حضور شما باید این رو در نظر بگیره. اگرم در غرضش دخالت نداره، خب این رو به نحو مطلق جعل میکنه. پس به حسب مقام ثبوت و عالم واقع، اهمال نسبت به مقصود و غرض معنا نداره. یا غرضش به مطلق تعلق گرفته پس باید حکم مطلق جعل کنه، یا به مقید تعلق گرفته پس باید همون حصه خاصه و طبیعت مقیده به اون قید را موضوع حکم قرار بده. لذا در صورت اول حکم میشه مطلق، در صورت دوم میشه چی؟ ها؟ مقید. در این جهت هم فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست، یعنی هم نسبت به اجزاء و شرایطی مثل رکوع و سجود میتونه حکم را اینجور جعل کنه که از انقسامات اولیه است، و هم نسبت به قصد امر و امثال اون که از انقسامات ثانویه. حالا اگر ما این توضیحی که ایشون میده که اساساً اهمال از ناحیه حاکم معقول نیست، بالاخره باید در مقام واقع یا قصدش به مطلق تعلق گرفته باشه لذا حکم مطلق جعل کنه، یا چی؟ مقید. حالا اگر کسی ادعا کند استحاله تقیید در موردی مستلزم استحاله اطلاق، این یه تالی فاسد داره. به عبارت دیگر سخن محقق نائینی که میگوید استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاقه، این لازمش آن است که، خوب دقت کنید، تالی فاسدش آن است که واقع اهمال بشه، یعنی حکم نه مقید به اون قید باشه و نه نسبت به اون قید مطلق باشه، و لازمه چنین امری این است که حاکم علم به حدود موضوع حکمش نداشته باشد و هو غیر معقوله. خوب دقت کنید، اگر ما پذیرفتیم اهمال حاکم نسبت به واقع معقول نیست، مثلا خداوند متعال نمیتونه مقصودش و غرضش از جعل حکم یه امر مهملی باشه، حتما به عنوان حاکم حکیم باید مقصودش تعلق بگیرد، غرض او از جعل حکم این باشد که مثلا این موضوع، طبیعت این موضوع متعلق حکمه، یا طبیعت خاص و طبیعت مقید به یک قید خاص موضوع حکم باشه، یعنی غرضش یا مطلق باشه یا مقید. چون غیر از این باشه معناش اهماله و اهمال معقول نیست. خب حالا با توجه به این مقدمه مرحوم آقای خویی می‌فرماید اگر گفته شود استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاقه، نتیجهش اینه که واقع مهمل بشه، یعنی واقع نه مقید باشه نه مطلق. چرا؟ چون وقتی تقیید محاله اطلاق محاله، یعنی هر دو چیه؟ محاله، هم اطلاق محاله هم تقیید، در حالی که ما گفتیم غرض حاکم یا به مطلق باید متعلق بشه یا مقید. ادعای استحاله هر دو لازمش اهمال نسبت به واقع، و این که معلوم نیست حاکم چه میخواهد، حدود موضوع حکم حاکم معلوم نیست، و این مسلم نسبت به خداوند تبارک و تعالی و حتی نسبت به غیر خدا محاله که حاکمی حکم بکنه در حالی که موضوع حکمش برای خودش معلوم نباشه. این شدنی نیست اصلا. دقت میکنید؟ پس خیلی ساده ادعای مرحوم آقای خویی و اشکال ایشون به محقق ناینی این شد، لازمه این سخن شما که استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است این است که ما ملتزم بشیم به این که حاکم نسبت به در مقام جعل حکم و در مقام ثبوت اهمال کاری کرده، یعنی مقصودش نه به مطلق تعلق گرفته و نه مقید، و هذا هو غیر معقول. چون اگر تقیید محال شد اطلاق هم محال باشه، معناش اینه نه مقید و نه مطلق هیچ کدام مورد نظر حاکم نیست، و این که غرض او نه به مطلق تعلق گرفته باشد نه به مقید اهمال در نسبت به واقعه، و اهمال نسبت به واقع یعنی این که حاکم حکم کرده نسبت به چیزی که نمیداند چیست، و این یه امر غیر معقوله. لذا مرحوم آقای خویی نتیجه میگیره، میگه اگر تقیید محال باشد در برابرش چی باید باشه؟ اطلاق واجب میشه، اطلاق ضروری میشه. اگر تقیید راهش بسته شد تنها یک راه باز میمانه و اون چیه؟ اطلاقه. چون در مقام ثبوت و به حسب واقع مولا از این دو حال خارج نیست که یا غرضش به مطلق تعلق گرفته یا به مقید، وقتی یک راهش مسدود شد چاره ای نیست جز راه دوم، چون اگر راه دومم بسته بشه یعنی ما مولا رو متهم کردیم به اهمال، راه سومی هم در کار نیست. پس از استحالت تقیید وجب اطلاق، این ادعای آقای خویی در مقابل مرحوم ناینی است. ایشون می فرماید و الی ذلک اشار شیخنا العلامه الانصاری به قوله من انه اذا استحالت تقیید وجب اطلاق. میگه همین مطلبی که ما گفتیم، این همون توضیحی که ما دادیم، این همون مطلبی است که مرحوم شیخ با این جملهش به اون اشاره کرده که از استحالت تقیید وجب اطلاق. این یعنی چی؟ یعنی اگر شما الان کسی بپرسه آقا شیخ اینو گفته، این یعنی چی؟ از استحالت تقیید وجب اطلاق. محاضرات، اینو مرحوم آقای خویی محاضرات جلد یک صفحه 534 و 535 فرموده. البته حالا اینم دقت کنید، مرحوم آقای خویی می‌فرماید درسته اهمال در مقام اثبات و دلالت معقوله، یعنی مولایی نخواد به طور واضح بیان کنه غرضش به چی تعلق گرفته، این اشکالی نداره. در مقام ثبوت اهمال غیر معقوله، یعنی این که حتی برای خودش هم معلوم نباشه غرضش به چی تعلق گرفته، این معقول نیست. اما در مقام اثبات، در مقام اظهار، در مقام دلالت، در مقام بیان میتونه مهمل بذاره، میتونه مجمل بذاره، میتونه همه یه غرضش رو بیان نکنه. دقت فرمودید؟ میتونه قرینه بیاره و بفهمانه به مخاطب که اینجا نظر من به مقید تعلق گرفته. میتونه هیچ قیدی نیاره و جوری اظهار کنه که به همه بفهماند نظر من به مطلق تعلق گرفته. میتونه اصلا مهمل بذاره یا مجمل بذاره، یه جوری حرف بزنه که دیگران نفهمند مقصود او به مطلق تعلق گرفته یا به مقید. و این بنابه جهاتی و در شرایطی اشکال نداره. مثلا این که فعلا مولا در مقام بیان اصل حکمه، نمیخواد خصوصیات و قیود رو بیان کنه، از حیث تقیید یا عدم تقیید به خصوصیتی فعلا در مقام بیان نیست، بخواد مجمل بگذاره یا مصلحت اقتضا می کرده که اون رو بیان نکنه، این اشکال نداره. این محصل اشکال مرحوم آقای خوییست که پس این که میگن از استحال تقیید استحال الاطلاق، اینم باطله. نتیجه کلی اشکال مرحوم آقای خویی در دو مرحله، به یه معنا در سه مرحله به مرحوم آقای خویی، به مرحوم ناینی چیه؟ ها؟ خوب دقت کنید، این یه مرور کلی هم هست. ببینید در مرحله اول، من بعدش هم میخوام یه جمع‌بندی بکنم این بحث رو، در مرحله اول مرحوم نائینی، حالا ما میگیم نائینی، مرحوم آخوند هم تقریبا همتونه، اینها ادعا کردند اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نیست، یعنی تقیید محاله، و چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، پس استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاقه. نتیجهش این است که ما در مقام اول، یعنی مسئله تمسک به اصول لفظی و اطلاق، راهی برای تمسک به اطلاق نداریم، یعنی با اطلاق با اصل لفظی در شک در تعبدیت نمیتوانیم تمسک کنیم به اطلاق و اثبات کنیم قصد قربت معتبر نیست تا نتیجه این شود که واجب ما واجب توسلیست. مرحوم آقای خویی در مقابل در مرحله اول فرمود اولا قصد قربت، اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکنه. خب اگر این شد دیگه از استحالت تقیید، از استحالت تقیید استحال الاطلاق معنا پیدا نمی کنه، لذا مانعی برای تمسک به اطلاق نیست. در مرحله دوم فرمود برفرض امکان اخذ قصد قربت در متعلق امرم نباشه، تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه نیست که نتیجه بدهد از استحالت تقیید استحال اطلاق، بلکه تقابل به نحو تضاده در مرحله ثبوت. پس از این ادعا کرد در مرحله سوم حتی اگر تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشد، هم این چنین نیست که اگر تقیید محال باشه اطلاق محال باشه، نه، از استحالت تقیید وجب الاطلاق، پس باز هم مانعی برای تمسک به اطلاق نیست. همانطوری که اونها در سه مرحله میخواستن بگن راهی برای تمسک به اصالت الاطلاق نیست، در مقابل مرحوم آقای خویی هم در هر سه مرحله ادعا کرد تمسک به اطلاق میشه کرد، یعنی اصل لفظی اقتضا میکنه. عرض به حضور شما قصد قربت در واجب معتبر، در موارد شک در تعبدیت در واجب معتبر نیست و در نتیجه واجب واجب توسلی است. این کلیتش. حالا به نظر ما قبلا تو این تقریبا دو مرحله نظر خودمون رو راجع به مسائلی که آقای خویی بیان کردن اظهار کردیم. به نظر ما در بخش اول همطور که قبلا هم گفتیم حق با مرحوم آقای خویه، قبلا هم گفتیم مفصلا ما این رو اثبات کردیم که اساسا امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر هست، امتناع نداره مولا قصد قربت و قصد امر را در متعلق امر خودش ها اخذ کنه، اون محاذیر رو محور رو رد کردیم. در مرحله دوم ما گفتیم سخن مرحوم آقای خویی صحیح نیست، این که ایشون تفصیل داد بین مقام ثبوت و اثبات و فرمود تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است، اما تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت به نحو تضاده، ما این رو رد کردیم، گفتیم در مقام ثبوت هم به نحو تضاد نیست، حالا یا به نحو ایجاب و سلبه یا به نحو عدم و ملکه، و مهمتر این که اساساً نزاع ما در این مقام مربوط به مرحله اثبات، بحث مربوط به مقام اثبات، حالا اگر در مقام ثبوت هم به نحو تضاد باشه این خارج از نزاع ماست، در حالی که مرحوم آقای خویی کنه تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت را داخل نزاع کردن و مقام اثبات را از محل نزاع خارج کردن. و در مرحله سوم این که ایشون فرمود از استحالت تقیید وجب الاطلاق و تبیینش و توضیحش هم این بود که چون اهمال در مقام ثبوت و واقع ممکن نیست، یا قرض باید به مطلق متعلق شده باشه یا به مقید. خب اینجا ما با مرحوم آقای خویی موافق نیستیم، چون همونطور که قبلا گفتیم اساسا بحث ما در امکان تمسک به اصول لفظیه و اطلاق یا عدم امکان اون مربوط به مقام اثبات، نه مقام ثبوت. بله به حسب مقام ثبوت اهمال ممکن نیست، غرض یا باید به مطلق متعلق شده باشه یا مقید. اما بحث ما مربوط به مقام ثبوت نیست، ما که داریم بحث میکنیم آیا به این خطاب به این دلیل به اطلاقش میشه عقص کرد یا نه، این مربوط به کدوم مقامه؟ این مقام اثباته. ما میخوام ببینیم در مقام اثبات مولا چه کار کرده، قید آورده یا نیورده. اگر نیورده این کاشف از این که غرض او به مطلق متعلق شده هست یا نیست. پس این که ایشون فرمود اذا استحالت تقیید وجب الاطلاق، این به حسب مقام ثبوت درسته، حق با ایشونه، ولی مشکل این است که نزاع در مقام اثباته نه مقام وجود. بنابراین اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه دانستیم و قائل شدیم تقیید به قصد امر محاله، نتیجهش همونی که محقق نائینی گفتن استحال الاطلاق، چون اساسا بحث ما مربوط به مقام اثباته. روشن شد آقای؟ اما مسئله اصلی خب طبق این مشی که آقایون داشتن همین بود که عرض کردیم. اما اگر عرض به حضور شما به طور کلی ما بخوایم اینجا یه نتیجه گیری کنیم در مقام اول، به نظر آیون مثل محقق خراسانی محقق نائینی جای تمسک به اطلاق در موارد شک در تعبدیت بله، اما رو مبنای ما رو مبنای مختار تمسک به اصول لفظیه تمسک به اطلاق در موارد شک در تعبدیت جایزه، هیچ منعی از تمسک به اطلاق نیست. یعنی اگر ما جایی شک کردیم این واجب تعبدی است یا توسلی، یعنی شک کردیم قصد قربت به معنای قصد امر درش معتبر هست یا نیست، اینجا میتونیم با مراجعه به اطلاق به ادله لفظیه به شرط جریان و تمامیت مقدمات حکمت اثبات کنیم اطلاق را و عدم اعتبار قصد قربت را و نتیجه بگیریم واجب توسلی است. این هازا تمام الکلام فی المقام اول. به این دلیل ببینید ما اینو به این دلیل میگیم چون اساسا امکان اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر را پذیرفتیم، ما چون میگیم امکان اخذش وجود داره معناش اینه که تقیید ممکنه، تقیید در مقام اثبات ممکنه. خب اگر تقیید ممکن بود اطلاق هم ممکنه. اما اگر کسی قائل شد امکان اخذ نیست و تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات هم تقابل عدم و ملکه است. قهرن اگر تقیید محال باشه اطلاق هم محاله، همطور که مرحوم محقق خراسانی و نائینی فرمودن. لذا در این جهت ما فرمایش مرحوم آقای خویی را رد کردیم. اما خودمون عقیدمون اینه که تمسک به اطلاق جایزه. این بحث در مقام اول، بریم سراغ مقام دوم. مقام دوم چیه؟ اصول عملیه. یعنی اگر در جایی دلیل لفظی نداشتیم یا دلیل لفظی داشتیم و اطلاق نداشت تا بهش تمسک کنیم، به هر حال دست ما از دلیل لفظی کوتاه بود، مقتضای اصل عملی چیه؟ یعنی اگر ما شک کردیم در تعبدیت و توسلیت، یا به عبارت دیگر در اعتبار و عدم اعتبار قصد قربت، چه اصل عملی اینجا جاری میشه؟ آیا اصالت الاحتیاط جاری میشه یا اصالت البراءه؟ آیا اصل عملی اقتضا میکنه قصد قربت معتبره یا اقتضا میکنه قصد قربت معتبر نیست؟ و به عبارت دیگر اصل عملی اثبات میکنه این واجب توسلی است یا تعبدی؟ این بحثی است که انشاءالله بعد از تعطیلات انشاءالله دنبال خواهیم کرد. آقا شما سوالتونو بفرمایید، چون من دیدم اگه بخوام وارد سوال بشم این بحثو به سرانجام نمیرسید دیگه، من مجبور شدم ادامه بدم. ببخشید، حل شد حالا؟
مرحومه آقای خویی که بکنم که در نتیجه میتالی فاصل